بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الإمام المنتظر المهدي الحجة ابن الحسن العسكري جل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. قبل از شروع ادامه بحث، فرارسیدن سالگشت شهادت امام متقین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و علی اهل بیته را خدمت همه شما دوستداران و شیعیانش تسلیت عرض میکنیم. امیدواریم خدای متعال به برکت این ایام ما را از شیعیان راستین و حضرت قرار بده. در شبای گذشته موضوع نزول قرآن در شب قدر را مطرح کردیم و عرض کردیم که از این فرصت استفاده می کنیم برای تقویت مبانی عقیدتی و مبارزه با شبهات شیطانی که به خصوص در این عصر رواج داریم، به خاطر اینکه جوانها اگر از ابتدا در مقابل این امراض واکسینه بشند، احتمال محفوظ ماندن ایمانشون زیاد خواهد بود. به هر حال این شبهه را مطرح کردیم که کسانی که گرایش‌های مادی دارند و به آسانی نمیتونند مسائل ماورای طبیعی و الهی را بپذیرند، درباره نزول وحی و به خصوص نزول همه قرآن در شب قدر دچار وسوسه هایی میشند، یا وسوسه هایی برمی انگیزند. روح همه اینا این است که چگونه ممکن است چیزی وجود داشته باشه که ما نبینیم، نشنویم، با هیچ یک از حواسمون درک نکنیم. اگر جبرئیلی هست نازل میشه، پس چطور دیگران ندیدند؟ اگر کلامی هست که بر پیغمبر خونده میشه، چرا دیگران نمیشنیدند؟ وانگهی چطور ممکنه همه قرآن 6500 آیه یک شب یا در ظرف چند ساعت برای پیغمبر نازل بشه، همه اینها خونده بشه بر اون حضرت و چیزهای از این قبیل، که این اعتقادات با اون معلوماتی که از راه حواس و تجارب حسی به دست میاد هماهنگی نداره. اگر کسی بیاد صحبتی بکنه، خب هر کس گوش داشته باشه میشنوه. اگر از جای نازل بشه، هر کی چشم داشته باشه میبینه. و چیزهایی از این قبیل، از قبیل که این گونه شبهات منحصر به یکی دو مسئله از مسائل اعتقادی و معارف اسلامی نیست، چون اساس دین بر امور ماورای حسی است، بر غیب است. چه اعتقاد به خدای متعال، چه اعتقاد به فرشتگان، چه اعتقاد به وحی، چه اعتقاد به قیامت، همه اینها اموری است غیر حسی و این شبهات به اشکال مختلف درباره اونها مطرح میشه. چنون که تازگی هم نداره، تا اونجا که تاریخ نشان میده و بالاترین مدرک خود قرآن کریم هست، همه انبیا با چنین مشکلاتی از ناحیه مردم مواجه بودند که امور غیر حسی را نمیپذیرفتند. حتی خدا را میگفتند لن نؤمن لک حتی نر الله جهر. از کردیم برای مقابله و مواجهه با چنین شیاطین انسی که امروز کم نیستند و در گوشه و کنار کشورهای اسلامی فتنه انگیزی می کنند و ایجاد شک و شبهه می کنند، باید روشهایی را پیش گرفت که خود قرآن کریم در مقابل منکرین غیب و حقایق الهی نشون میده و خودش عمل میکنه. به عنوان مثال مسئله معاد را عرض کردیم که قرآن کریم از همه اقوام گذشته این مسئله با نقل میکنه که پذیرفتن معاد براشون خیلی مشکل بود. دو تا مسئله براشون مشکل بوده که خدای یگانه را پذیرفتن، اصل خدا را پذیرفتنش مشکل نبود. شاید هم کسی که اصلا منکر خدا باشه لااقل قرآن ازش چیزی نقل نکرد. همه صحبت مشرکین است، کسان چند خدایی. اصل خدا را خیلی مشکل نبود بپذیرن. البته خدایی که تصور میکردن غالبا یه خدای جسمانی بود، فکر میکردن یک موجودی است بالای آسمان ها هست، ولی به هر حال به عنوان یک موجودی که این عالم را آفریده انکار نمیکردن. ولی توحید را مشکلشون بود بپذیرند، اساسش هم بر تقلید غلط از آبا و اجدادشون بود که اونا همه مشرک بودن، میگفتن ما دست از سنت آبا و اجدادیمون بر نمیداریم. ولی مهمتر مسئله معاد بود که برای پذیرفتنش خیلی سرسختی نشون میدادن و در همین جا بود که پیامبران را متهم به جنون میکردن. افترا علی الله کذبا ام به جنه در مورد مسئله معاد است. روشی که قرآن کریم در مقابل چنین مردمی در پیش گرفته، از قدیم که یک اسلوب چند مرحله است. اول سعی میکنه که بهشون بفهمونه شما دلیل و برهانی بر نفی خودتون ندارید. اینکه انکار میکنید بر انکارتون دلیلی ندارید. ثانیاً وقتی شما چیزی را بعید میشمارید، میگید این شدنی نیست، چطور ممکن است یک موجودی که مرده و حیات نداره دوباره زنده بشه، سعی میکند این استبعاد را رفع کند. در مرحله سوم سعی میکند با نشان دادن یک نمونه هایی که کاملا با مسئله معاد قابل تشبیه است، اون نمونه ها را ارائه بده تا بیشتر آماده پذیرفتن میشن. اون وقت کسانی که اهل استدلال و برهان هستن برای اونها هم برهان اقامه میکنه، که در قرآن کریم براهین متعددی برای اثبات معاد اقامه شد. ما با کسانی که منکر این امور معنوی و ماورای مادی هستند، از قبیل وجود فرشتگان، وجود وحی، نزول قرآن در یک شب و چیزهای از این قبیل، باید همین روش ها را اتخاذ کنیم. اول سعی کنیم به طرف اثبات کنیم که شما برای انکارتون دلیلی ندارید، صرف استبعاده. بعد هم استبعادشون را رفع کنیم، اول خلع سلاح بشن، بعد اون طغیان و مخالفتی که در مقابل این ادعاها دارن این فروکش بکنیم، بعد آماده بشن تا اینکه با بیان استدلالی و معقولی براشون ثابت بشه که این حقیقت داره و باید پذیرفت. در این که چگونه ممکن است صدایی از مثلا جبرئیل صادر بشه و پیغمبر بشنوه اما دیگران نشنون، چطور ممکن هم چیزی؟ گفتم خوشبختانه در این عصر ما راه برای رفع این استبعاد زیاد داریم. امواج رادیویی و صورت‌های تلویزیونی به ما کمک می‌کنه که این استبعاد رفع کنیم. به همون بیانی که عرض کردم که این امواج موجود است، نه اینکه این جعبه رادیو یا تلویزیون این را ایجاد می‌کنند. اینها کارشون گرفتنه، گرفتن هم به معنای یک نوع تنظیم فرکانسی که وسائلی تعبیه شده در اینجا که با امواج موجود وقتی برخورد میکنند این امواج رو برای ما قابل شنیدن میکنند. روشنتر از اینها یا شبیه اینها به هر حال این تلفن های همراه است که شما اینجا نشستید تلفن زنگ میزنه بدون اینکه حتی سیمی هم اتصال باشه به جایی، زنگ میزنه شما برمیدارید صحبت میکنید، یکی در تهران و شما در قم با هم صحبت میکنید. حالا جاهایی که پیشرفته تر باشه از یک کشوری با کشور دیگری هم به همین صورت تماس میگیره. تلفن های توی ماشین و چیزایی دیگه که در کشورها زیاده که از اون طرف دنیا با اینجا تماس میگیرن صحبت میکنن. این تلفنی که دست شما هست و این صدا رو ازش میشنوید، این صدا رو ایجاد نمیکنه که این تلفن، چون که شعوری نداره که حرف بزنه. این صدا هست و این موج در این فضا موجود است. این وسیله اون صدا را برای شما قابل شنیدن میکنه. حالا چه کارش میکنه؟ اون کار علم است و کار فناوری است که چگونه این وسائل تعبیه میشه که بتونن اون امواج را برای شما به این وسیله قابل شنیدن کنن، یا اون امواج را تبدیل به صورت نوری کنن که ببینید شما. به هر حال اینجا هیچ شکی نیست امروز برای کسی که ادنا آشنایی با مسائل علمی و فیزیک داشته باشه که امواج و انوار فراوانی در فضا وجود داره که ما اونها را نمیشنویم، نمیبینیم، درک نمیکنیم، ولی میشه اینها را به صورتهایی قابل فهمیدن، قابل دیدن کرد. انواری هست، مادون قرمز و ماورای بنفش. ما در یک طیفی از نورهای هفت رنگ رو میتونیم ببینیم، اما انوار دیگری هست زیر قرمز و ماورای بنفش چشم ما نمیبینیم. در بسیاری از وسایل علمی ازش استفاده میشی. و همینطور صدا. پس اول با طرف با همین زبان میتونیم صحبت بکنیم که آقا قبول داری اینها هست؟ اگر نیست پس این جعبه تلفن یا رادیو یا تلویزیون برای تو چگونه صوت ایجاد میکنه؟ اونم صدای طرفی که اون طرف دنیا هست و داره با تو مطالبی را میگه که هیچ کس غیر از اون نمیدونه، داری با هم صحبت میکنیم. و بالاخره روز به روز پیشرفت ها بیشتر میشه، مسائل کامپیوتر که حتی صورت طرف رو شما اون طرف دنیا میبینید، باش صحبت میکنید، سوال میکنید، جواب میدید مسائلتون. و دیسکت های کامپیوتری که مجموعه معلومات فراوانی در یک صفحه کوچک تعبیه میشه که شما میتونید از اینا به راحتی استفاده کنید. به خصوص این مسئله کامپیوتر غیر از این که اثبات میکنه که چیزهایی هست که ما نمیبینیم اما میشه قابل دیدن بشه، قابل شنیدن بشه، یه نکته دیگری را هم برای ما اثبات میکنه و اون این است که مجموعه متفرقاتی را میشه به صورت یک جا جمع کرد. این یک سوال دیگری است، یک مشکل دیگری است، شبهه دیگری است که چطور ممکن است یک مجموعه علومی را در ظرف یک ساعت مثلا به یک کسی تحویل داد، مجموعه قرآن را در یک شب در یک ساعت به پیغمبر بدن، این چطور میشه؟ برای مثال باز تأکید میکنم، چند مرتبه تأکید کردم، هر شب بازم تکرار میکنم، نمیگم نزول وحی مثل دادن دیسکت کامپیوتری. برای رفع استبعاد طرف میگم آقا تو این دیسکت کامپیوتر چقدر چیز هست، چقدر چیز جا میگیری؟ به اندازه یک دائره المعارف مطلب در این گنجانیده شد. به این در اختیارت، هر وقت میخوای هر جایی دکمه را میزنی فورا هر جاییشون میخواد استفاده میکنی. این یک فتح بابی میشه برای یه سلسله مشکلات دیگری. و اون این که وقتی ما میگیم به پیغمبر اکرم یا ائمه اطهار همه علوم داده میشه، خیلی ها اینو نمیتونن بپذیرن که چطور ممکنه همه علوم به پیغمبر و امام داده بشه. علوم تقریبا بیشمار است، حالا اگر نگیم بی‌نهایت عرفی، چطور ممکنه در ظرف یک مدت کوتاهی یک کسی همه اینها رو فرا بگیره؟ وقتی مثلا هنگام احتضار رسول الله صلی الله علیه و آله امیرالمومنین گوششون را نزدیک لبهای مبارک پیغمبر اکرم آوردن، بعد ازشون پرسیدن در اون وقت چی به شما گفتن؟ فرمود هزار باب علم به من یاد داد که از هر کدام هزار باب دیگر گشوده میشه. مگه در این لحظه چقدر فرصت بود که هزار باب علمی یاد داده بشه که هر کدام منشأ هزار باب دیگری است؟ و یا مسائل دیگری که برای ما همه شیعیان به حمدالله حل شده است، ولی از اونجایی که در معرض شبهات واقع میشیم باید به خصوص جوانان عزیز ما به این مسائل اهتمام داشته باشند و در مقابل این شبهات خودشون را آماده کنیم. چطور ممکنه یک بچه 7 ساله یا 9 ساله ای تمام علومی که مورد احتیاج انسان است در زندگی بلد باشیم؟ ما معتقدیم چند تا از امامان ما در سنی کمتر از 10 سال به امامت رسیدن. اولین شرط امام این است که تمام معارف دین را بلد باشه. البته ما معتقدیم تنها معارف دین نیست، تنها مسائل فقه نیست، از هر چه سوال کنند می دانند، علم ما کان و ما یکون دارند، خب یک بچه 7 ساله بچه عزم میکنم، معذرت میخوام، به حسب سن عزم میکنه. کسی که در سن 7 سالگی یا 9 سالگی هست، این چگونه تمام این علوم را میتونه فرا بگیره؟ از کجا؟ کی؟ باز شبهات دیگری درباره علم امام اینها هست که همه شماها شنیدید و امشب هم باز از اون شبهات یکی از مصداقای روشنشی که آیا امیرالمومنین صلوات الله علیه میدانست که در این شب به شهادت میرسه یا نه؟ این چه علمی بود؟ آیا این علم منشأ تکلیف میشه یا نمیشه؟ البته حقیقت اینها را باز من مکرر عرض کردم، اون کسانی که در حد بنده هستند طمع این که حقیقتش را درک بکنن نباید داشته باشند. اگه کسانی در حد امام و قریب به مرتبه امام هستند، خب شاید اونها حقایقی درک کنن که ما عقلمون نمیرسه، ولی اونایی که در حد مثل بنده هستند نباید طمع داشته باشند که حقایق اینا رو با بفهمن، یعنی بفهمند واقعا علم امام چگونه است. ما چه میدونیم؟ ما علم یه دانشمند کمابیش هم سطح خودمون هست نمیتونیم بفهمیم حقیقتش چیه. حتی علمهای خودمون رو نمیدونیم حقیقتش چیه. نمیدونیم این چیزی را که میدونیم دانستن یعنی چی؟ کجا هست این دانستن؟ چگونه آدم یه چیزی را درک میکنه؟ حتی احساسات و ادراکات حسیمون رو هنوز نمیدونیم حقیقتش چیه. این رو به جد عرض میکنه، نه من نمیدونم. امروز شاید در تمام دنیا ما نتونیم یک کسی رو نشون بدیم که به ضرس قاطع بگه دیدن یعنی چی. این که چشم من میفته شما رو میبینم، این دیدن یعنی چی؟ چگونه واقع میشی؟ چی میبیند و در کجا میبیند؟ روح هست میبینه، جسم مثالی هست، مغز میبینه، عصب هست، نقطه زرد چشم هست، عکسیست که در چشم میفته یا در بیرون خارج اون چشم اشیایی که در خارج هستن ما میبینیم و عکسشون رو میبینیم، یا عکسشون که در عالم مثال هست صورت مثالیشون رو میبینیم، یا یه جوری دیگه است. هنوز این مسئله به این سادگی برای بشر حل نشده. البته خیلی چیزا گفتن، اما چیزی که حرف آخر باشه و دیگه نشه روش حرفی زد، دلیل آنچنان روشنی داشته باشه که دیگه نشه نقض کرد، درش خدشه کرد، بنده لاغل سراغ ندارم. ما علممون همینه. اون وقت میخوام بفهمیم حقیقت علم خدا و پیغمبر و امام و جبرئیل چیه؟ زهی خامی، زهی خیال خام. ولی خب این معناش این نیست که هیچ وقت فکر نکنیم، درسش رو نخونیم، بحث نکنیم. باید سعی کرد هرچه میشه حجاب‌هاشو برداشت، هرچه میشه همین معلومات ناقصی که داریم اینا بیشتر صیقل پیدا کنه، بیشتر شفاف بشه، به واقعیت نزدیکتر بشه. و راه‌هایی هست از بیانات پیغمبر اکرم و ائمه اطهار گرفته تا براهین عقلی تا راه‌های دیگری که از راه کشف و شهود بعضی چیزها برای بعضی اشخاص ممکنه آشکار بشه. ولی نهایتا نه خدا میشیم، نه پیغمبر، نه جبرئیل، نه امام. اونها خودشون میدونن علمشون چیه. هر وقت ما به یکی از اون مقامات رسیدیم، اون وقت میفهمیم که اینو علم چگونه علمی است. و چنان که نخواهیم رسید، حقیقتش هم را نخواهیم. این پرز رو از گوش باید کشید، این پنبه رو باید از گوش در آورد. خیال این که ما بتونیم حقیقت علم الهی را یا علم جبرئیل یا پیغمبر و امام را بتونیم درک. ولی باید سعی کنیم شبهات را پاسخ بدیم، اعتراضاتی که میشه اونا را جواب بدیم، اثبات بکنیم که هست، علمی هست، سخن خداست که جبرئیل میگیرد و به قلب پیغمبر میرساند. این سخن در صحائفی نوشته میشه، به پیغمبر ارائه میشه، فی صحف مکرمه، صوت دارد شنیده میشه، خط دارد خونده میشه، معناش در قلب القا میشه و شاید حقیقتش هم در سر پیغمبر آشکار بشه. شاید که میگم برای اینکه یه مقدار این پیچیده تر از اصطلاحاتش هم قلمبه است، به این صورت عرض میکنم، یعنی همونطور که معناشو پیغمبر میفهمد، تفسیر دقیقش هم رو میفهمد، روح و حقیقتش هم رو او مییابد. خب بر ما که این چه اعتقاداتی داریم، اینا رو میفهمیم، اینا هم یک نوع علم و معرفت است به وحی، میدونیم وحی این چنین است، اما اینا معرفت های بسیار مبهمیست. اصطلاحا میگیم معرفت به وجه، یک چهره ای از واقعیت را ما میابیم، یک گوشه ایش را از یک زاویه ای نگاه میکنیم به حقیقت، اما کنه اون حقیقت را نمیتونیم بیابیم، ظرفیتش را نداریم. برای تقریب به ذهن و رفع استباد از کردیم، از این چه میشه استفاده کرد که آقا امواجی هست ولی ما نمیبینیم. اگر کسی گیرندش داشت، گیرنده رادیو، گیرنده تلویزیون، تلویزیون همراه، کامپیوتر، اگه گیرنده شد داشت میتونه درک بکنه. اون کسایی که این گیرنده رو ندارن نمیتونن درک کنن، اما هست این امواج، اینا در فضا منتشره. شاید شنیده باشید کسانی در صدد هستند که اصواتی که هزاران سال پیشتر در فضا به وجود آمده اونا رو پیدا کنن. یه وقتی من شنیدم کسانی در صدد هستند صدای داوود را که زبور میخوند اون صدا رو پیدا کنن. حالا آیا چنین چیزی میشه یا نه نمیدونم، اما این امواج موجود است، کسانی که گیرندشو داشته باشن میتونن درک کنن. چه مانعی داره که امواجی، صداهایی، کلماتی، اینا رو برای رفع استبعاد میگم، موجود باشه، اون کلمات رو مثلا جبرئیل بخواند به گوش پیغمبر، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گیرندشو داره، من و شما گیرندشو نداریم. ما این جاها رو با گیرنده های مصنوعی میفهمیم، شاید یه جور گیرنده طبیعی هم هست خدا برای پیغمبر قرار داده. برای رفع استبعاد ما این شیوه رو میتونیم به کار ببریم، همونطور که قرآن کریم در مقابل منکرین معاد چنین شیوه ای رو به کار میبریم. مگه نمیبینید زمین خشک سبز میشه، زنده میشه، آدم های مردن میشه زنده میشه؟ این برای رفع استبعاد. و اتفاقا حالا ما معتقدیم، باز البته اینا خاص ما اینجا نمیتونیم ملزمش کنیم، ولی برای اینکه ایمان خودمون افزوده بشه و با این شب هم مناسبت داره، وجود مقدس امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در خطبه قاصعه می‌فرماید موقعی که وحی بر پیغمبر اکرم نازل شد، شیطان صدایی کرد، زوزه‌ای کشید، جیغی کشید بسیار وحشتناک. من به رسول الله صلی الله علیه و آله عرض کردم این چه صدایی است؟ معلوم میشه موقع نزول وحی امیرالمومنین در کنار پیغمبر اکرم بوده. فرمود این صدای شیطان است که از این که مأیوس شد که بعد از این همه انسانها را گمراه کنه ناراحت شده، جیغ میکشه. چون وحی نازل شد، هدایت الهی بر پیغمبر اکرم نازل شد، بعد از این نور قرآن سراسر جهان را روشن خواهد کرد، شیطان ناراحت شده، جیغ میکشه. بعد فرمود انک تسمع ما تسمع و ترا ما ارا ولکنک لست نبی. فرمود یا علی، تو اون چیزی که من میشنوم تو هم میشنوی. اونی که من میبینم تو هم میبین، اما تو پیغمبر نیستی. پس چنین نیست که وقتی وحی نازل میشد اصلا محال بود دیگری بشنوه. شاید در بسیاری از جاها امیرالمومنین میشنید، بالاترش عرض کنم، قرآن میفرماید که علی شاهد وحی است. علی کسی است که شهادت میده که من میگم من شاهدم که وحی بر رسول الله نازل شد. و یتلوه شاهد من، کی میتونه شهادت بده؟ اون وقتی که وحی نازل میشد خیلی کسا دیگه هم بودن، اونا نمیتونستن شهادت بدن چون اونا چیزی نمیشنیدن. تغییر حالی ممکن بود در پیغمبر اکرم ببینن، صورتشون عرق میکنه، رنگشون مثلا قرمز میشه، حالت خاصی برایشون پیدا میشه، اما وحی که نمیشنیدن. اونا نمیتونستن شهادت بدن که ما میدونیم که وحی بر پیغمبر نازل شد. یک نفر فقط میتونست. افمن کان علی بینة من ربه و یتلوه شاهد منه، یک شاهدی از خانواده خودش داره. در اون آیه شریفه آخر سوره رعد گویا میفرماید که برای شهادت دادن بر حقانیت تو یکی شهادت خدا کافی است، یکی هم شهادت کسی که علم کتاب را دارد. روایات فراوانی از اهل سنت و اهل شیعه رسیده که من عنده علم الکتاب هو علی بن ابی طالب صلوات الله علیه. انک تسمع ما تسمع و ترا ما ترا. بی خود نیست که گفت، علی نفس پیغمبر است. به هر حال این برای ما که معتقدیم به چنین مقام برای امیرالمؤمنین یک ایمان مضاعفی است. البته عرض کردم برای الزام خاص، خب اون زیر بار این حرف نمیره، به این آسونی که این مطالب رو نمیپذیرن. هر جا میبینن با فهم ناقص خودشون جور در نمیان تعبیر میکنن. یکی از شیوه هایی که خود قرآن کریم برای اسکات و اقناع و تبکیت منافقین به کار برده اینه که یک نمونه عینی نشون میده. شما میگید چنین چیزی ممکن نیست، من یک نمونه شو نشون میدم که خودتون ببینید و تصدیق کنید. در مورد معاد هم در امم سابقه چنین چیزی واقع شده. درباره بنی اسرائیل داستان ذبح بقره و زنده کردن اون بقره، درباره حضرت ابراهیم اون مرغ‌هایی که به دست حضرت ذبح شد و اینا زنده شدن، و بسیاری از کسان دیگری از بنی اسرائیل که مردند و خدا اونا رو زنده کرد. و از جمله او کالذی من را علی قریه و هی خاویه علی عروشها، یکی از پیغمبران از دنیا رفت، 100 سال مرده بود و دوباره زنده شد. خب حالا ما در این شیوه رو نمیتونیم به کار ببریم چون ما نمیتونیم مرده زنده کنیم، اما خدای متعال برای همین مسئله، این که ممکن است یه انسانی در ظرف مدت کوتاهی بسیاری از چیزها رو یاد بگیره، نه بسیاری از چیزها، همین قرآن در همین عصر ما یک معجزه خدا خلق. متاسفانه اون روز وسایل فیلم برداری نبود که این حادثه رو فیلم برداری کنن تو تلویزیون ها نشون بدن. امروز به برکت جمهوری اسلامی وقتی یه بچه حافظ قرآن میشه ببینید چقدر از این فیلم میگیرن تو تلویزیون ها نشون میدن، تشویق میکنن مردم را و بسیار کار عالی میکنن، خدا خیرشون بده. ای کاش اون روز هم وسایلی بود که این فیلم برداری میشد. قریب 50 سال قبل شخصی به نام کربلای کاظم از اهل دهات بین عراق و همدان گویا، من الان اسمش یادم رفته، رفتم اصلی اون جزوه رو پیدا کنم، در احوالاتش پیدا نکردم، سی چی؟ ساروخ؟ بله، یکی از دهات عراق آقایی میدونه این داستانو من میگم برای نوجوانها. البته شاید کسایی هم که سنشون زیاده خیلی یادشون رفته باشی، ولی این واقعا داستان عجیب از کرامات الهی بود برای مردم این زمان، مثل معجزه‌ای برای اثبات حقانیت قرآن و حقانیت بسیاری از معارف اسلام. یک شخص دهاتی بی سواد که تا آخر عمر هم یک سطر نمیتونست بخونه فارسی یا بنویسی، در یک شب تمام قرآن را یاد گرفت و حافظ قرآن شد و بالاتر خواص آیات قرآن را میدونست. بارها طلباتون مدرسه دیده بودندش، خدا رحمت کنه. امشب شب احیا، شب قدر، ما یاد این شخصیت هایی بکنیم که بر همه ما حق دارن. مرحوم نواب صفوی رضوان الله علیه ایشون را برد در مصر، علمای ازهر را جمع کرد و اون امتحانش کردن. تمام قرآن حفظش از اول تا آخر میخوند، از آخر تا اول میخوند، خواص آیات هم را میدونست، منتها برای همه نمیگفت. دوستان صمیمیش، اونهایی که خیلی بهشون اعتماد داشت، حتی خواص آیات هم میگفت که این آیه خوندنش چه فوایدی داره یا این سوره خوندنش چه فوایدی داره. یک آدم دهاتی ساده عرقچینی سرش بود و یک لباس بسیار سطح پایینی، نه هیچ ادعایی داشت، نه دعوتی به چیزی میکرد. طلبه ها غالبا دورش میگرفتن، طلبه های جوان اینا، خب برای اینکه بیشتر یقین پیدا کنن هی ازش میپرسیدن این آیه چندم از فلان سوره رو بخون، میشست براشون میخوند. خصوصیاتی داشت، همه جا نمیرفت، همه غذایی نمیخورد. این داستان را یکی از دوستان نزدیک ما از مرحوم علامه هاشم خسروی حائری رضوان الله علیه نقل کرد. با ایشون خیلی مأنوس بود. ایشون فرموده بود من کتاب جواهر را گذاشتم جلوی کلکازم، کربلای کاظم، گفتم بخون. نگاه کرد گفت نمیتونم بخونم. بعد یه جاهایی شد دست گذاشت گفت اینا آیه قرآنه. گفتم میتونی بخونی از رو؟ گفت نه، اما میدونم این آیه قرآن. گفتم از کجا میدونی؟ گفت یک نوری داریم، یک جمله از قرآن در کتاب جواهر در بین یک صفحه بزرگ نوشته شده، اونجا را دست میگذاشت میگفت این آیه قرآن است، یک نورانیتی. نگاه میکردم اینم آیه قرآن. یک جمله فارسی نمیتونست بخونه یا بنویسی، اما تمام قرآن را حفظ بود و همه این جریان در یک شب براش واقع شده بود. وقتی یک شخص بی سواد ساده، یعنی مردم میشناختنش، روز قبل دیده بودنش، روز بعد هم دیده بودنش. چنین چیزی امکان داشته باشه چه استبعادی داره برای پیغمبر خدا در یک شب همه قرآن نازل بشه؟ اگر ما معتقد بودیم که هر پدیده‌ای در عالم اتفاق میفته فقط از راه همین عوامل مادی ظاهری است، باید تمام معجزات را انکار کنیم، چون هیچ معجزه ای از راه عادی طبیعی اتفاق نمیفته. اگر اتفاق بیفته که معجزه نیست، دلالت بر نبوت شخص نمیفته. پذیرفتن معجزه از یک پیغمبر یا کرامتی از یک امام یا از یکی از اولیای خدا معناش این است که ما قبول داریم خدا یک اسبابی در عالم برای بعضی از بندگانش قرار داده که اون اسباب غالب بر اسباب مادی است. اسباب مادی اقتضایی میکنه اونها غالب بر اوناست. در عالم ماده ما خیلی اسباب داریم که خودشون یکی دیگری را از خونسا میکنه. آتش شعله‌ور شده، آب بریزه روش خاموش میشه. یعنی چی؟ یعنی یک نیروی دیگری را میشکنه، محکوم میکنه، مغلوب میکنه. اگر آتش خیلی غالب باشه، آب و بخار میکنه. بستگی داره به اینکه کدوم زورش بیشتر باشه. معنای پذیرفتن معجزه این است که یه نیروی دیگری است غیر مادی که هم بر آب هم بر آتش غالب است. وقتی ابراهیم ها میاندازن توی آتش، اون نیرو نمیگذاره ابراهیم بسوزی. چه نیرویه؟ من عقلم نمیرسی. اما نیروی خدا قرار داده. چگونه تأثیر میکنه، مکانیزمش چیه، من نمیدونم، اما میدونم هست. خدا میفرماد کونی بردن و سلاما، به آتش میگه سرد و سلامت باش، میشه. یعنی یک قدرتی وجود داره، یک عاملی وجود داره که عامل آتش را خاموش میکنه. این قدرت در اختیار پیغمبر میتونه قرار بگیره اون جایی که شرایط نبوت و ادعای نبوت باشه، اسمش معجزه است. در یک شرایط دیگری اسمش کرامت است. کرامت در امام هم هست، در اولیا هم هست. اطلاق معجزه اصطلاح خاصی است. به هر حال این قدرت غیبی، قدرت مافوق طبیعی را خدا به بعضی از بندگانش میده. این قدرت دیگه در چارچوب شرایط مادی عمل نمی کنه. این شرایطی که ما میبینیم برای مسائل مادی، اینا چیزهاییست که از راه تجربه های مادی شناخته شده. اون نیرویست فوق مادی، این شرایط را ندارد، آزادتر عمل می کند. وقتی عیسی ابن مریم میگه قم به اذن الله، مرد زنده میشه. یک پرندهی با گل درست میکنه، فوت میکنه توش، فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله، میدمد درش، چون خدا گفته و او اراده کرده و اذن الهی در وجود او جریان دارد، پرندهی زنده میشه، پرواز میکنه. اینا نص قرآن است. پس پذیرفتن دین یعنی پذیرفتن یک عواملی فوق عوامل طبیعی و غالب بر اینا. اگه اینا پذیرفتی خیلی مسائل حل میشه. اما اگه اینا از زیر بارش نریم، خب همه جا لنگیم. وقتی میگن این چه علمی بود که بچه چند ساله میتونه داشته باشه همه چیز رو بدونیم، خب ما خیال میکنیم باید همه علم ها رو رفت توی مکتب از استاد کلمه کلمه شنید و یاد گرفت. راهش هم همینه فقط. اما چه میدونیم یه جور علمی هم هست که پیغمبر اکرم میدمد در گوش علی یا در دهان علی و او عالم میشه به همه چیزهایی که باید بدونه. اون چه جور علمی است که یک بچه 7 ساله یا 9 ساله میتونه داشته باشه و تمام عالمان روی زمین را محکوم کنه؟ هر سوالی ازش میپرسن بتونه جواب بده. یه مسئله ازش میپرسن، میگه این مسئله 40 شق دارد، کدوم شقشو میگی؟ این علم کجا پیدا میشه؟ اگر اون عصر را پذیرفتیم که یک راهی ورای این راه های مادی هم هست، برامون آسونه پذیرفتیمش. البته کنهش را نیافتیم، اما از راه اثر به مؤثر بردیم یا از راه اخبار مخبر صادق. چون میدونیم پیغمبر دروغ نمیگه، علیاذ بالله، امام دروغ نمیگه، وقتی او فرمود چنین چیزی هست ما میگیم علی الرأس بله. و این چیزیست که همه عقلا دارند. الان عقلایی که در عالم هستند از امواج الکترومغناطیسی چه خبر دارند؟ این مطالبیست که علما متخصصین میدونند. اما وقتی میدونن اینا دروغ نمیگن، این همه علمای شرق و غرب همه میگن چنین چیزی هست، با تواتر یقین پیدا میکنه. حالا اگر بدونن یه نفر میگه، اما این یه نفریست که هیچ وقت دروغ نمیگه، چه فرق میکنه با اون متواتر؟ وقتی یقین داره که دروغ نمیگه، مثل این متواتریست که یقین داره آدم نمیتونن اینا همه دروغ بسازن. ایمان مؤمنین از این راه پیدا میشی. اول باید چنین معرفتی رو داشته باشن، یا با دلیل عقلی، یا از راه آثار، و یا از راه مخبر سابق. به اصل وجود این یا بعض صفاتش که صفات کلیش که قابل فهم است معرفت پیدا میکنن. بعد از معرفت ایمان میارن. در سایه ایمان اعمال صالح و اعمال عبادی انجام میدن. اون وقت دلشون نورانیت پیدا میکنه، به اندازه نورانیت دلشون از حقایقش هم میتونن آگاه بشن. اون هم علمیست که تو کتاب نیست، اون علم آخری، اون نورانیتیست که باید در دل پیدا بشه. نورون یقذف الله فی قلب منش. پس وقتی سوال میکنن چجور جبرئیل نازل شد، چجور این همه آیات رو در یک شب بر پیغمبر خوند، چطور میشه یک بچه این همه علم داشته باشه، اول باید یک نمونه های عینی نشون داد. در همین زمینه بچه ها هم شاید نه یکی دوبار دیگه هم خدمت بعضی از برادرها عرض کرده باشیم، من بیشتر اینا رو میگم برای نوجوان ها، میگم برای جوان ها، میگم بزرگترها شأنشون عجل از اینه که من وقتشون رو با این حرفا بگیرم، ولی خب مجلس ما که منحصر به بچه ها نیست، طبعا بزرگترها هم تشریف میارن، ما خجل میشیم. در همین عصر ما بارها شنیدید کسانی هستند در سن 3-4 سالگی علومی را می آموزند که جوانهای 20 ساله نمیتونن یاد بگیرن. تو روزنامه ها می نویسن، تو تلویزیون ها میگن، در رادیو ها میگن، اخبار، فلان بچه‌ای در چین یا در یک کشور دیگری یا در همین کشور خودمون میتونه ریاضیات عالی را فرا بگیره، با اینکه بسیاری از اشخاص بالغ و جوان از فهم اون مسائل و حل اون مسائل عاجزن. میگن اینا نابغه هست. نابغه یعنی چی؟ یعنی یه استعدادی فوق استعداد عادی که دیگران دارن. خب من اینو بارها عرض کردم، وقتی میگن بچه 3 ساله میتونه این مسائل را یاد بگیره، اگر قبل از این که این نابغه پیدا شده بوده هم چرفی میزدن، ما هیچ که باور نمیکنیم. نه نمیشه هم چیز. همه یه نمونش که دیدیم میگیم خب پس معلوم میشه میشه. حالا سوال میکنیم اگر اون طفل 3 ساله بعد گفتن آقا یه طفل 2 ساله‌ای پیدا شده که میتونه این علوم را یاد بگیره، باید بگیم دروغه یا میگیم اینم یک نابغه دیگری؟ هیچ راهی داریم، دلیلی داریم که از 3 سال کمتر دیگه نمیشه؟ چه دلیلی داریم؟ تا حالا خیال میکردیم از 20 سال کمتر نمیشه کسی اینا رو یاد بگیره، حالا دیدیم از تا 0-3 سال هم میشه یاد بگیره. خب اگه 3 سال شد 2 سالش چطور؟ خب اگه 2 سال ممکن است 1 سالش چطور؟ ممکن است یا محاله؟ همینطور یه خورده کم کش بکنید، 1 سال یه روزش کم باشه، 2 روزش کم باشه، تا بشه 1 روزه، وقت محال میشه. چه فرقی میکرد؟
تا اون طفلی که الان از مادر متولد شد سر به سجده گذاشت گفت سبحان ربی الاعلا و بحمده، محاله. از اون 3 سالگی کمک کمک بیایید پایین ببینید هیچ کدومش محال نیست. ما عادت نکردیم، ندیدیم، خیال میکنیم نمیشه. ولی چه برهان عقلی داریم که محاله چنین چیزی؟ اون خدایی که تونست طفل 3 ساله رو چنین نبوغی بهش بده، این که پیغمبر و امام نیست، بچه عادیه، یه خود استعدادش بیشتر از دیگران. اون وقت چرا نتونه به یک امامی در سن کودکی همه علوم رو یاد بده؟ و مگر ابزار تعلیم همه همینهاییست که ما بلد هستیم؟ شاید یک کلید رمزی هم هست، مثل دکمه کامپیوتر که میزنید چقدر چیزا عکس ها پیدا میشه، چقدر معلومات ظهور پیدا میکنه با یه دکمه زدن. چگونه این علوم در یک خازنه کوچیک در یه جسم بسیار کوچولو اینا ذخیره شده؟ خب این کاریه که بشر کرده. وقتی بشر میتونه همچی کاری بکنه، خدای انسان ها نمیتونه؟ علوم فراوانی را در یک محدوده کوچیک، حالا محدوده جسمانی یا غیر جسمانی. مگه ما برهانی هم داشتیم که حتما باید عامل تعلیم و تعلم جسمانی باشه؟ اگه برهان بر اون طرفش نباشه اولا نیست که اصلا. شاید علم حقیقتش اصلا مادی نیست. هر علمی حتی احساس دیدن و شنیدن و بوییدن، حتی درک همین صدا و بو هم مادی نیست. ما خیال میکنیم اینا مادی است. اون وقت توقع داریم همه چیز مادی باشه و تابع قوانین ماده باشه. پس اول باید سعی کنیم با نشون دادن این امثال استبعاد طرف را کم کنیم، بگیم دلیلی ندارید که نمیشه. بعدم شواهدی بیاریم، نمونهایی بیاریم که ببینید شده. در این قرنم کلکازمی در یک شب تمام قرآن را یاد گرفت و حافظ شد. حالا از من بشنوید که خواستش هم میدونست، اونشو خیلی ها نمیدونن. و امروز تشاید تو همین مجلس کسانی باشن که او را دیدن، باش صحبت کردن، امتحانش کردن. شاید قریب 40 سال باشه از دنیا رفته باشه، من دقیقا یادم نیست، ولی بین 40 سال و 50 سال من در حدود سال 30 یا 31 خودم در قم ایشون را دیدم. تو مدرسه حجتی زیاد می اومد، برادرهایی که الان تشریف دارن اینجا تو مدرسه بودن یادشون هست. بعدش هم چند سال حیات داشت. همه مردم دیدند و شنیدند و هر کس میخواست میتونست تحقیق بکنه. تا آخرم سواد خوندن و نوشتن نداشت، اما حافظ قرآن بود. اونم در ظرف یک شب یا حد اکثر، حالا چون نقل هایی هم بعضی گفتن 3 شب نبوده در بین دوتون امامزاده بوده تو اینها، شاید در طول 3 شب، ولی ظاهرن تسلسل تعلیم در یک شب بودیم، بلکه کمتر از 1 شب. همون که وارد امامزاده شد و نگاهش افتاد دور تا دور، دید خطوطی، خطوط سبزی نوشته شده که همه این آیات قرآن هست، شروع کرد بخوندن. این شیوه را باید از قرآن یاد گرفت که در مقابل مخالفین و معاندین این مراتب را ما رعایت کنیم تا بهتر جا بیفته، تا زودتر زمینه قبول درشون فراهم بشه. اونهایی که اهل عناد و لجاج نیستن، پروردگارا تو را به مقام مولا امیر المؤمنین صلوات الله علیه قسم می‌دهیم که از علومی که به اولیاء خودت مرحمت کردی، به خاندان اهل بیت مرحمت کردی، شعاعی از خورشید بی نهایت اونها به دلهای بی ناقابل ما هم عطا بفرما. آلودگی هایی که مانع فهم حقایق میشه از ما بردار. خودپرستی ها، هواپرستی ها، شهوت پرستی ها، مال پرستی ها، مقام پرستی ها که مانع میشه از معرفت حقایق، از نورانیت دل. پروردگارا اینها را از ما برطرف بفرما. پروردگارا بر ما منت بگذار و از اون محبت های خاص به امیرالمومنین به دل های ناقابل ما مرحمت بفرما. ما را از شیعیان واقعی امیرالمومنین قرار بده. گذشتگان ما، اساتید ما، بزرگان ما، مخصوصا امام راه رضوان الله علیه و شهدای والا مقام انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، همه شون را در امشب، در این شب مهمان امیرالمومنین قرار بده. پروردگارا شفاعت مولا امیرالمومنین را شامل همه شیعیانش در این شب قرار بده. به برکت امیرالمومنین همه دعاهایی که در این شب میشه مستجاب بفرما. پروردگارا اون چه خیر دنیا و آخرت هست به ما عطا بفرما. اون چه شر دنیا و آخرت هست از ما دور بفرما. مقام معظم رهبری سایشون را مستدام بدار. خدمت گزاران به اسلام را تأیید بفرما. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.